أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث تعارض در اصول جدید شیعه به مناسبتی متعرض تعارض غیر مستقر شدن که تا به اصطلاح خودشون اسمش تخصیص گذاشتن، و بنابراین شد که تعارض در جایی باشه که مثل تخصیص نباشه، چون تخصیص تعارض لو هست، مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، ولو به حسب ظاهر تعارضه، اما این تعارضی است که مرتفع میشه به حمل عام برخواست، پس این تعارض حساب نمیشه. و قبل از تخصیص در این کلمات مثل مرحوم نائینی بحث حکومت رو هم ایشون مطرح کردن. عرض کردیم بحث حکومت از زمان مرحوم شیخ رسمن تو این مباحث اصولی مطرح شد، و مرحوم شیخ یه عبارتی داره که بحث حکومت رو مطرح کرده، ولی فرق بینه و بین تخصیص الی آخر مطالبی که مرحوم آقای نائینی از ایشون نقل کرد. ظاهر عبارت حکومت اینه که حاکم بیانون به لفظی و مفسرون للمراد من العام. فرقش اینه که در باب تخصیص حکم افراد رو از عام خارج میکنیم، در بیان حکومت خود عام رو توضیح میدیم، تفسیر میکنیم. مثلا میگیم اکرم العلماء عالم فاسق، اصلا عالم نیست که، نه اینکه خارجش میکنیم، توضیح و تفسیر خود اون لفظ عامه. این یک نحو دیگری است غیر از اخراج، غیر از این که این فرد عالم هست حکم عالم رو نداره. این رو اصطلاحا تخصیص گفتن، اما اگر دلیل بیاد بگه این حسن عالم نیست، این رو به اصطلاح حکومت یا حاکم گفت. مرحوم نائینی متعرض بلا
تنظیمی
چون وجدانن هست، اگر نباشه تخصص، اگر وجدانن نباشه
تخصص، نه هست.
چون وجدانن فرد هست. تنزیلی به این معنا که تنزیل میکنه از خارجش میکنه، تنزیل ادعاً خارجش میکنه. این خلاصه فرقی بود که از زمان مرحوم شیخ قدس الله نفسه بود. پس در تخصیص فرد اون عام هست لکن حکم عام رو نداره، در حکومت فرد عام نیست لکن به تصرف طبعا به تعبد، اونجا حکم رو نداره به تعبد، اینجا اصلا خارج است به تعبد. با تعبد میاد میگه این عالم نیست، الفاسق العالم الفاسق لیس به عالمه، این اصلا عالم حساب نمیشه. عرض کنم این خلاصه فرقی بوده که آقایان گذاشتن، و طبعا آقایان متعرض شدن. وقت چون در بحث تعارض امارات با اصول و بعد تعارض اصول با اعضا معوض و مخصوصا در تعارض اسسوی یا مسببی، چه هر دو اصل یکی باشن چه دوتا، هر دوش دوتا باشن، یکی باشن هر دو استصحاب باشه، یکیش استصحاب باشه که قاعده تعارض مثلا، چون در این بحثی که آقایان انجام دادن اینجا هم آمدن عدهشون گفتن نسبت بین این دوتا به نحو حکومته، اون این تعریفی که کردن نساخت به اصطلاح خودشون، لذا دستکاری کردن در معنای حکومت. چون این مطالب رو من سابقا شرح دادم دیگه الان نمیخواد، لذا مرحوم آقای نائینی ملخص کلامیشون، چون نسبتا دو سه صفحه صحبت کردم من با حوال اینا رو جمع جور کنم، ملخص کلام مرحوم آینایی این است که حکومت در حقیقت به دو جوره، یا به تفسیر و شرح و یا به اخراج موضوعی، یعنی یک دلیل میاد کاری میکنه که این مورد خاص از موضوع اون خارج میشه، اصلا دیگه جای اون نداره. مثلا فرض کن اساط و طهاره در ما آبیست که قطعا کر رو نمیدونیم طاهر یا نه، و استصحاب نجاست در صوب، اگر این صوب رو با این آب طاهر شستیم دیگه اصلا جای استصحاب نجاست نیست، اصلا جاش نیست، دیگه نمیتونیم بگیم نه. یعنی اون یه کاری میکنه که دیگه شما شک نکنید، یعنی نه که شک نکنید، یعنی شما دیگه نگین به حالت سابق نگاه میکنید، دیگه شما این لباس رو با آب محکوم به طهارت شستین، لباس رو که با آب محکوم به طهارت شستین دیگه حالت سابقش نگاه نکنه، حالت قبلش شستن نگاه نکنه، ملاحظه نکنه. چون خود شارع گفت این طاهره، شارع گفت طاهره، خود شارع دیگه نمیگه این لباس نجسه. اگر حکم کرد به طهارت آب تعبدن، دیگه شما لباس رو با آب طاهر شرعی، نه وجدانی، با آب طاهر شرعی شستین، اگر لباس با آب طاهر شرعی شسته شد به حالت سابقش دیگه نگاه نکن، نگین سابقا نجس بود حالا هم نجسه، دیگه به اون حالت سابق نگاه نکن. این خلاصه نظر مرحوم آقای نائینی در باب حکومت. پس در باب حکومت یا شرح و تفسیره یا رفع موضوعه. شرح و تفسیرم به نظر مبارک ایشون یا به لحاظ عقد الوضعه که بگه العالم الفاسق لیس به عالم، یا عقد الحمله مثل لا ضرر، مثل لا حرج. دقت فرمودید؟ چطور ایشون چون لا ضرر و لا حرج رو افاقا للمشهور ناظر به بسا حاکم بر ادله احکام میدونه، حکم نه موضوع. وقتی مثلا میگه من با مثال فقصر وجوه کن، اگر قسل وجه موجب ضرر شد، لا ضرر وجوب قسل وجه رو بر میداره، دیگه لا اجب و قسل وجه. و عرض کردیم این یک تفسیریست که معروف و مشهور بوده، سابقا توضیحاتش عرض کردیم. ها کذا لا حرج، عرض کردیم لا حرج که نداریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج در آیه مبارکه قرآن داریم. و عرض شد این مطلب خب یه مقدارم شد برای آیون سنگین بود، عرض شد که از همون قرن دوم، یعنی در حقیقت وقتی میگم قرن دوم، اواخر قرن اول و دیگه قرن دوم که دیگه قرن فقهاست، اصلا بلا ضرر یا بلا حرج به تعبیر ایشان به نگاه حاکم به ادله احکام اولیه نگاه میشد و هدف هم جعل بود، نه وضع بود، نه رفع. اینی که اخیراً در کتب اصول ما آمده که لا ضرر مفادش نفیه، جعل نیست. اینا رو ما توضیح چند روز هم باز عرض کردیم، عرض کردیم اونی که در ذهن فقها و در اجواء فقها و در فضای فقهی بین علمای اسلام بود مسئله وضع بود، جعل بود، بلا حرج یا بلا ضرر مسئله جعل بود. البته خب شاید یه مقدار تصورش برای حضرات سنگین بود، اما خب همین روایت عبدالعلا مغل آل سام بهترین دلیل بر این مطلبه، چون میگه من به زمین خوردم، انگشت من افتاد، ناخن من افتاد. البته توضیحا عرض کردم که راهن واضح نیست که ناخنی که ازش افتاده از دست ایشان بوده یا از پای ایشان. اگر از دست ایشان بوده خب قصدش واجب بوده، اگر از پای ایشان بوده مسحش واجبه، اگر در فضای اهل سنت بوده چون ها پارم میشد فرقی بین دست و پا نمی کنه. این خود قدیم فضا خیلی مسئله مهمه. حالا به هر حال ایشون میگه انگشت من افتاد و روش مراره. از کم مراره به اصطلاح همون صفرا، سیسه صفرا، بعضی از داروهایی که درست میکردن برای ضد عفونی یا ضد زخم چون از اون ماده استفاده میکردن، اسم اون دارو رو، داروهایی که مثل این چسبای کلام میگذارن، دارو میذاشتن روی محل زخم، رو محل کوفتگی، اینها محل زخم میشدن، چون از کیس صفرا تشکیل میشد بهش مراره میگفت. بعد به حضرت عرض کردم چیکار کنم؟ ببین دقت کنید، در اینجا اگر ما باشیم و طبق قاعده، حالا فرض که ناخن دست باشه، باید بگیم دیگه قصدش لازم نیست، نمیخواد قصدش رو کنه، چون الان این روش به حساب دارو گذاشته شده و دارو رو هم نمیشه کند، باید باشه، پس شما دیگه قصدش نکن. مهم اینه که در این روایت امام سلام الله علیه میفهمه هادا و امثال و اشباهه. خیلی عجیبه اینجا اینه، یعنی امام میخواد یه قاعده کلی در هادا و اشباهه تو عرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید البته اینجا بیشتر ضرر، حالا گفتم ضرر با حرج یکیه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نکته اساسی و اشباهه وقتی خوب دقت این تو عرف و این تو عرف رو باید بزنید به جو فقهی دیگه، ولی معنا نداره که، یعنی در جو فقهی این مورد و اشباه این مورد از این آیه مبارکه استفاده میشه. بعد فرمود امسح علی المراره، این جعله. این که من میگم به ما
باشم بوده، چون دست قصدش باید کامل باشه اما مسروی انگشت را دیدش
بکنه،
پس حتما دستش بوده،
پس دستش بوده. خیلی خوب، این امسح علی المراره جعله. چون امام نفرمود حالا این دست تو که انگشتش این الان حرج داری نشورش، قصد برداشته میشه. نکته دقت کردن چی شد؟ امام سلام الله علیه به این آیه مبارکه تمسک کردن برای وضع حکم و اضافه بر او فرمودن حالا و اشباهو. روشن شد؟ این همونیست که من چند روزه میگم، سابقه هم گفتیم شد براتون سخت بود، که اینها از لا حرج یا لا ضرر اثبات حکم اراده میکردن. موارد دیگه هم بود سابقا ذکر کردیم، حالا این مناسب لا حرج کشون فرمون به قرینه. اولا در اینجا جعل، خب ما باشیم مطبق این مناقشاتی که الان در زمان ما از زمان شیخ که مفاد اینها نفی اثبات نیست، فوقش میگه واجب نیست، اصلش واجب نیست. اگه لا حرج لا ضرر نفی باشه میگیم واجب نیست، اما امام میفهم هادا و امثال اشباهو تو عرف هم این که داری این کار رو مشکل کرد.
بعد این مسئولیت
اعتبار حدیث چرا؟ اون بحث اعتبار حدیث بحث دیگریه، حالا اشاره میکنم. مشکل این حدیث، این حدیث در این جهت خیلی روشنه، این جهت بله احتمال داره، این حدیث در این جهتش خیلی روشنه، انصافا خیلی واضح و روشن که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ازش فهمیده میشه اثبات، نه فقط مجرد نه.
حکم اولی رو برداشت، حکم ثانوی رو
اثبات کرد، امسحن المرار. ما باش این مناقشه ده که اخیرا میگم ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفیه، مرادش نفیه، نمیشه اثبات باشه. امام اثبات کرد و مشکلش این شد که هادا و اشباهو تو عرف من کتاب الله. و این هم همون نکته ایست که عرض کردم که امام میخواد بفرماید حتی در اجزا اگر به حد حرج و ضرر رسید همون جز برداشته میشه، یه تکلیف دیگه برش قرار داده. حالا این مراد وضوع جبیره است یا نه، حالا یا مراد وضوع جبیره است رو همون محصف کنه. مشکل در این رواب غیر از حالا مولا عبدالعلا مولا آل سام که ایشون کیه، حالا من احتمال قوی میدم که ایشون برادر زراره باشه، عبدالعلا ابن عیان باشه، حالا دیگه اون بحث رجالی چه برش بینشون، تاریخ داره و حساب کتاب خاص خودش. لکن مشکل این کار اینه این حدیث با این مضمون منفرده، هیچ جای دیگه نیامده. این مشکلی این حدیث اینه، غیر از مسئله سند این حدیث با این مضمون، مثلا ما تو لا ضرر هم این نداریم که امام با لا ضرر اثبات حکم کنه. این حدیث با این مضمون حالا و اشباهو تو عرف بین کتاب الله، این هم مرحوم شیخ دیگران ذکر کردن در باب حجت ظواهر کتاب ردن بر اخباری ها، چون اخباری ها میگن استفاده نمیشه، میگه چون این را داره حالا و اشباهو، این اشباهو که به کار مشکل میکنه، حالا و اشباهو تو عرف بین کتاب الله امسح علی المراره. این روشن شد کار این حدیث کجاست؟ لکن مشکل حدیث فقط سند نیست که حالا من باز بحث سندیش بشیم یا نه، لذا این شبهه تقیه که شما فرمودین انصافا خیلی قوی میشه در روایت، چون نظیر نداره، منفرد به همین روایت، هیچ روایت دیگه نظیر این چه در لا ضرر چه در لا حرج، این اگر نظیر داشت خیلی خوب بود، متاسفانه منحصر به خودشه و هیچ نظیر نداره. و حالا یک توضیح اجمالی هم، چون ما سند رو با مد، اگر این عبدالعلا برادر زراره باشه، مثل که خاندان زراره چون معروف به تشیع بودن، 10 تا 12 تا برادر بودن، 16 تا هم گفته شده، یه دو سه تاشون سنی ان بقیهشون شیعه ان، که خب زراره چهره سرشناسشون هم همران چهره بسیار سرش، در بعضی از کتب تاریخی در همین رساله ابی غالب در استدراکش داره که وقتی حجاج به کوفه آمد و شدت گرفت و شیعه و خاندان شیعه، عده از خاندان زراره خودشون هم به اشعار دیگه چسبوندن که شناخته نشن، احتمالاً عبدالعلا خودش با آل سام رفته ملحق کرده برادرن. اگر این احتمال قوی باشه احتمالاً ایشون در محیط اهل سنت این مطلب رو از امام نقل، این شبه تقیه شما مقاطم تقریب بکنم، از این که این روایت نظیر نداره منفرد به همین شخصه. این شخصم اگر برادر زراره باشه، چون زراره مولا آل سام نیست، زراره باشه مولا شیبانه، زراره اساسا که ایشون رومیه، یعنی به استعمال ترکیه فعلیز، اساسا که ایشان رومیان، خاندان ایشان راهب بوده، جدش زراره تبن ایرمن سونسون یا سنسن سونسون راهبی بوده در روم و بعد خودشون رو ملحق با شیبانی ها کردن، زرارت نعیان شیبانی، لیکن عده از این خاندان خودشون رو به خاندان دیگه منصوب کردن، به اشاریه که شناخته نشد، که احتمال میدیم عبدالعلا یکی از اینها باشه. الان دیگه باید این بحث این شون بحث طولانی هست.
بله آقا خود اصلا این خاندانشون شیعه نبودن، بعد شیعه میشن؟
نه اصلا مسیحی بودن، راهب بودن که
سنی بودن، شیعه شدن یا سنی؟
نه پدر معلوم، احتمالا شاید پدر شیعه شده، بچه هم همه شیعه هن الا دو نفر، الا بقیهشون شیعه هن. نه خود زراره چرا؟ همران اینا بعیده، شاید از اول شیعه بودن، زراره اشهرشونه، لیکن همران از حواری از سجاد از واقع نوشتنشون، از تو واقع نوشت تعبیر حواری درباره همران هم. حالا بیا خیلی ما رو به رجاله که تاریخ نکشید که از بحث اصول
کلا.
نه این من میخواستم بگم چون آقایان شریک برشون سخت بود که چطور از لا اثبات میفهمیدن، این روشن شد، این مثالش خیلی واضح. حالا و اشباه و تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره، اینش مهم. یعنی در این روایت چند تا، خیلی هم روایت حالت چیز داره، معلومه کلام سنگینیه، خیلی از این روایات پیش پا افتاده نیست، مثل یه قاعده اصولی میمونه، اصلا صحبت اصولی متن دقیق فقهی و اصولی ها دارش با اون طورم. این اگر باشه خب این خیلی کارگشاست، مشکل انفرادش کلن این حدیث نظیر نداره.
طبیعی باشه دیگه نیازی نیست و
اشباه رو ازش اضافه کنن، حکم
همون مورد
میفهمن. بله نمیدونم چیه، به هر حال این روایت انصافا اگر ما دو سه تا مورد نظیری این داشتیم خیلی خراحت بودیم، از این که نیامده و منفرد آمده و بعدم عبدالعلا مولا آل سام، اگر ظاهر حال باشه که ایشان نمیشناسیم، اگر این مقدماتی که من عرض کردم دلالت بر احتمال تقیه، این شخصی رفته حتی خود خاندانش هم گم کرده، بعید نیست مطلبی رو برای اونا نقل کرده که مطابق با رأی اهل سنت باشه. حالا شخصیت این مولا عبدالعلا مولا آل سام هم تأثیر گذاره، لیکن مشکل اساسی عرض کردم انفراد این مطلبه. ما همیشه عرض کردیم گاهی اوقات امام فرض کنیم مثلا در همین باب نماز مسافر سبعتون یا ستتون یا تمون علا، خب این رو فقط سکونی نقل کرده، خب نمیشه بگیم امام صادق این همه اصحاب داشتن هیچ کدوم از اصحاب اینو نقل نکنن، ستتون منحصر به سکونی سنیست، خیلی بعید عجیب به نظر میرسه این همه اصحاب بودن. توی اصحاب ما تنها کسی که عدد داره زرار است، هم اربعتون یا تمون علا کلها، اما ستتون، این ست و سبعه که میگم دو نسخه سکونی است، در یه نسخه سته است، در یه نسخه سبعه است، ستتون و سبعتون یتیمون علی کل حال، اون ول چیز داره و تاجری دروفی تجارت فقط اینجا آمده. علی حالا وارد این بحثه جزئی نشیم، این برای ما خیلی تصورش مشکله که این یک حکم واقعی باشه، وقتی امام به یک نفر فقط سنی بگه این همه اصحاب داشتن به هیچ کس نگه، این روایت الان منحصره از طریق این سنی ما رسیده، از طریق سکونی ما رسیده. بحث حجیت و وثاقت و اینها مطرح نیست، ها اشتباه نشه، این که منحصر بشه یک مطلبی که حکم الهی است به یک شخص معین، انصافا یک مقدار یقده و مخصوصا روی مبانای ما که باید وسوخ پیدا بکنیم، شواهد وسوخ رو پایین میاره به جایی که شواهد وسوخ بالا رو. علی حال چون این مطلب رو من عرض کردم توضیح، لذا مرحوم نائینی همین مثل هادا و اشباهو فکر میکنه، یعنی بلا حرج و بلا ضرر. البته عرض کردم مرحوم نائینی از زمان شیخ انصاری بیشتر اینا به این مطلب رسیدن، که مفاد اینها نفیه، اثبات نیست. مثلا اگر شما سوره رو فراموش کردی، بخواییم بلا غیر از لاتعال تمسک کنیم به حدیث رفع و فن امتی ان نسیان، این نسیان میگن خیلی خوب وجوب سوره رو برداشت، اما نمیگه نماز درسته. لکن عرض کردیم این مطلبی است که الان مناقشه میشه، اما در فقه اسلامی میگفتن نه نماز درسته. این نکته اساسیه. اینجا هم امام میفرماید امسح علی المرار، حکم اثبات. به هر حال مرحوم آقای نایری حکومت رو سه قسم میدونن در حقیقت. یک قسمش به نحو شرح و حکومت، شرح و تفسیر، این رو هم دو قسم میدونن، بیشترش عقد الوضعه، ادهیش هم عقد الحمله، مثل همین لازرر و ما جعله علیکم فی. این دو تا قسم. یک قسم هم اونه که رفع موضوع میکنه، مثل اصل سبب مسببی، اونجا هم ایشون حکومت گرفتن. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای نایری. مرحوم آزیا چون حرف ایشون هم سابقا خوندیم، حالا اینجا ایشون از راه دیگه، ایشون میگه الاقوا ان قوام الحکومه به نظر عهد دلیل الا مفاد دلیل آخر من حیث عقد حمله، ایشون از این راه وارد میشه. یا اینکه ایشون مراجعه کنن، چون ما این بحثا دیگه سابقا اخیرا در بحث تعارض عرض کردیم اون چه که و اینا از این راه حل مشکل. عرض کردم من به لحاظ تاریخی تفسیر، یعنی بحث و تخصیص و تخصیص تعارض نداره، خاص و عام تعارض نداره، خارج میکنه. این رو از زمان نسبت به شافعی در رساله خودش وارد فقه اوراد اصول اسلامی کرد. شافعی در این کتاب رساله دو سه جا بحث حکم تخصیص داره، چون بعد از این مرحوم نایری بحث تخصیص مطرح میکنه بعد متعرض میشه. این تا زمان مرحوم به اصطلاح مرحوم شیخ انصاری. از این حدود این زمان ها، این 200 سال اخیر، شیعه دو صورت دیگه هم بهش اضافه کرد، یکی حکومت، یکی هم ورود. و الا در این ده قرنی که بود و عنوان تخصیص بود و با اینها هم معامله تخصیص میکردن. توضیحش عرض کرده، حتی بین استصحاب هستون و قاعده تجاوز تخصیص میفهمیدن، میگوستن شما به حالت سابقه نظر کنید مگر جزئی در اثناء عمل باشه. مثلا اگه شما شک در یک عملی کردین در اثناء نماز، اون جز رو انجام، اصل عدمش انجام بدین، مگر اینکه در غیرش داخل شدین، از اون خارج شدین، اینجا دیگه شما اعتنا به اون شک نکنید. ببینید دقت کنید، تعبیر رو تعبیر تخصیصی میفهمیدن. روشن شد؟ مثلا شما اگه مثل وضو، اگر شک کردین مسئول دست چپین، شک کردین دست راست شستین، و برگندوار دست راست بشوین بعد دست چپ بشوین. نماز هم همینطوره، اگر شما شک کردین، مگر اینکه از اون مثلا از رکوع خارج شدین، در سجود ایستادین، شک کردین، رکوع کردین، خب رکوع بکنین، اصل عدمش، استصحاب عدم، حالا اصل عدم. اما اگر رفتین به سجود، دیگه شما بر نگردین، اعتنا نکنین. روشن شد؟ این لسان، لسان تخصیص دیگه. شما اگر شکی در جز کردین، اونو انجام بدین، بنا بگذارین بر انجام ندادنش، اونو انجام بدین، مگر در اثناء نماز باشین و از محل اون جز خارج شدین، مگر این، مگر میشه تخصیص؟ لذا این رو تخصیص میفهمیدن. مثل مرحوم شیخ اینا آمدن این رو حکومت معنا کردن. وقتی حکومت معنا کردن، برگشتن به این مسئله که این شارح شرح میکنه، تفسیر میکنه، تفسیر نمیکنه، چی؟ لذا اینا آمدن گفتن نه، حکومت یک معنای دیگه هم داره، رافع موضوعه، رفع موضوع میکنه. این وقتی آمد حکومت کرد، میگه اصلا تو دیگه به حالت سابقه نگاه نکن، مراد از حکومت این. البته در مثل اون که بیشتر سر کلمه شک و کلیسه بشه هم گفتن، احتمال تفسیر دادن،
همه این قاعده رو مقدم میکنن، داره این وقت تقدیمش الان یه بحثه،
بحث میکنن،
بحث روشنه که ایس که نگفته اون یکی مقدم
مقدم باشه. دقت فرمودین، ما از راه های چند راه گفته شده که سابقا تو من، چون اخیرا در بحث تعارض سببی مسببی متعرض شدیم، عرض کردیم به ذهن خود این حقیقت حساب و تقصیر اینطور میرسه. اگر نسبت دو تا دلیل رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، گاهی به لحاظ ادبیات قانونی است، گاهی به لحاظ روح قانون و روح تشریع، و گاهی به لحاظ فضای قانونی. اون مطلبی رو که اینا در قسم دوم حکومت گذاشتن، این در حقیقت ما انداختیم به روح قانون. لازم نیست که حالا اسمش رو حکومت بگذاریم بعد گیر بکنیم بگیم حکومت اساسا دو جور یا سه جور یا کذا. نه، حکومت رو به معنای شرح و تفسیر بگیریم، تخصیص رو به معنای اخراج حکمی بگیریم، و این دوتا همه و ورود هم اضافه کنیم. این ستا برگرده به ادبیات قانونی، یعنی ملاحظه دو دلیل با هم مرادیه. اما غیر از ادبیات قانونی، روح قانون هم هست. روح قانون میاد میگه این دلیل بر اون که مقدم، اضافه بر او فضای قانونی هم هست. در فضای قانونی میگه این بر اون مقدمه، ولو بحث ادبیات نداره. و عرض کردیم مثال خیلی عمومی که چند بار عرض کردیم، این بحثی که از که اخذ اجرت بر واجبات نمیشه کرد، عرض کردیم عده از این آقای معاصر مثل مرحوم آقای ایروانی در حاشیه‌اش بر مکاسب آقای خویی شاگرد ایشان، اینا بحث رو اینجوری مطرح کردن. مثلا ما یه دلیل داریم، یجب ادا و شهاده. حالا چون آیه‌ای که بر این ذکر شده دو جور هست، اینجور فهمیده، حالا ما حکمش میگیم به حال فرض کنیم به لحاظ تعبیر آیه نمیم، از اون برم داریم اوفو بالعقود. اینا حرفشون اینه که اوفو بالعقود با یجب ادا و شهاده نه نسبت تخصیص داره، نه نسبت حکومت، نه ورود، نسبتی با هم نداره. لذا بگیم ادا شهادت واجبه. این از اون طرف هم به طرف قرارداد میگه یه اگه به من پول دادی اینقدر میام شهادت میام و الا فلا. این یجب ادا و شهاده با اوفو بالعقود هیچ نسبتی نداره، هیچ نکته‌ای نداره. مثلا بگه یجب ادا و شهاده و دیگه نمیشه اوفو بالعقود الا در موارد وجوب ادا و شهادت. مثلا نه، تخصیص نمیزنه، حکومت هم نیست، ورود هم نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای روانی کردن. عرض کردیم مثل صاحب جواهر، اعتقادش اینه که اصولا وجوب توش مجانیت خوابیده. این مال روح تشریح.
اینا چی تابوته اثبات کنه؟
بله خب طبعا ببینید، اینا معتقدن، یعنی غیر صاحب جواهر، گاهی اوقات ارتکاز فقهایی با این هست یا تسالم شده، مثل نماز خود انسان. این مسلمه، انسان نمیشه نمازش پول بگیره، نماز خودش ها، نه نماز دیگران. بگه من نماز ظهر میخوام، بشه که از تو پول بگیره. تکلیف خودش رو، نماز خودش رو نمیتونه پول بگیره. این مسلمه، این یکیش مسلمه، قبول. اما این که مطلق تکالیف مثل یجب و ادا و شهاده، این باید مجانی باشه، این دلیل نداریم. یعنی همینه که ایشون فرمودن توش نخوابیده مجانی. صاحب جواب میگه چرا توش خوابیده مجانی؟ یعنی یجب و ادا و شهاده معناش فقط بس نیست، بعضاش معناش ایجاد دایی نیست، معانی فقط اون نیست، اون هست به اضافه مجانیت. پس اگر مجانی، این اسمش نه حکومت، نه تخصیص، نه ورود، این چرا نیست. ما وقتی وجوب رو معنا میکنیم توش مجانیت خوابیده. اگر مجانیت خوابیده نمیتونه بگه اینقدر پول بده شهادت ادا شهاده الله فلا. پس این موارد از موارد اوفو بالعقود خارج میشه به خاطر خود معنای وجوب، نه تخصیص، نه حکومت، نه شرع، نه تفسیر. اینو ما اضافه کردیم، آیا ننوشته بودن اینو ما. چه گاهی اوقات یک دو تا دلیله که با هم نگاه میکنیم، روح قانون این اقتضا رو داره، بحث تخصیص نیست، بحث حکومت نیست. این راهی بود که صاحب جواهر، خب اشکالش هم نهای خویم نمیشن، هم اشکال که این دلیل برش نیست، از کجا درش مجانیت خوابیده. فهم نمی کنه
خبازی واجبه،
خب اونجا لذا میگه میشه اخذ اجرت کردن شاهد آقای. این هم مال این قسمت. بحث دیگری که ما مطرح کردیم، اضافه کردیم، فضای قانونی بود نه روح قانون. مراد از فضای قانونی اون فضایی که حاکم بر احکام و بر قوانین و یک نوع تسانح و ترابط بین اونها درست میکنه. عرض کردیم اوفو بالعقود جزء التزامات شخصی است. التزامات شخصی کاری است که طرفین انجام میدن، قانون میاد پشتیبانی ازش میکنه، نظام میاد ازش پشتیبانی میکنه. پس التزامات شخصی یک جاییست که دست فرد بازه همچی کاری بکنه یا همچی کاری بکنه، دستش بازه. مثلا میگه میام یه ماه پیش رو کار میکنم 100,000 تومان، یه ماه کار میکنم 20,000 تومان، یه ماه کار میکنم 200، دو روز کار میکنم 100,000. این دستش بازه، طرفین دستشون بازه، قرارداد میبندن، طبق قراردادشون یه قراری بین خودشون، التزام شخصی بین خودشون یه قراری میبندن. قانون چی میاد میگه؟ میگه حالا که التزام بستی بین التزامت بمان، اوفو بلوغت، قرار بستی که 10 روز کار بکنی 200,000 تومان، این رو دیگه به هم نزن، این قرار رو اجرا بکن، این قرار رو تنفیذ بکن، انفاذ بکن. روشن شد؟
قصد قرب متمشی میشه تو اون جایی که مجانی گفته، اما یه جایی که اصلا بحث
قصد قربت یه عنوان وجوب یک عنوانه در باب اخذ حجت بر واجبات، لذا قصد قربت که آمد پس که از آن گفتن ولو مستحب باشه. یه بحث این است که قصد قربت منافیه با اخذ حجت، یه بحثه، یه بحث این است که وجوب منافیه با اخذ حجت. این بحث الان ما وجوب منافیه با اخذ، بحث قربت بحث دیگه است ولو مستحب باشه. مثل امامت جماعت، میگه امام جماعت شما پول میگیرن، خود امام جماعت مستحبه که واجب نیست، از آن میگن پول میگیرن. البته در این جور مستحبات اینا هی آمدن یواش یواش باز توسعه دادن، مثلا تعلیم بچه ها، من متن کتب اهل سنت هم خوندم، همینجا خوندم توی بخش مکاسب، حتی در قدیم عده از اهل سنت قرن دوم ها نوشتن علوم ابتدایی واجب باید باشه، حکومت باید انجام بده و پول نگیره از بچه. وقت نوشتن این نه، این بحث قربت توش نداره، به مناسبت اذان، مناسبت نماز جماعت، به این مناسبت هایی که نوشتن، یکیش هم مسئله علم و تعلیم افراده. عدهشون گفتن نمیشه تعلیم یک قسمتش باید مجانی باشه، پول اخذ اجرت در تعلیم نمیشه، و اون تعلیم اولیات مقدمات در یعنی کلاس ابتدایی به اسلام. حالا بحث دیگه حق و حقوق رشد جامعه و الاخر، در حقیقت میخوام بگم این سابقه داره، این خیال نکنه الان مطرحه، گفتن اخذ اجرت بر اون مراحل عالی علم اشکاله، مثلا بر دانشگاه به اسلام ما، اما بر کلاس های ابتدایی اخذ اجرت نمیشه کرد، یعنی به عبارت اخرى تعلیم اولیه باید مجانی باشه. اینا رو در قرن دوم، فقهای قرن دوم، علمای قرن دوم در دنیای اهل سنت، چون عرض کردم مسائل همیشه در جامعه هست، طبیعتاً مطرح میشه و روش کار میکنن و کارم کردن انصافاً سعی کردن نظر شریعت رو در اینها بیارن. پس فضای قانونی فضای خاصی است. اون ادعای بنده این بود که اصولاً در فضای قانونی شما التزامات شخصیتون محدود به جایی که قانون نباشه. اگر قانون بود دیگه، چون التزام شخصی جاییست که دستون بازه این کار انجام بدین اون، اما اگر قانون بود که دست شما باز نیست دیگه، این یک بحثیست که باز ما اضافه کرد. این دیگه نه حکومته، نه تخصیصه، نه وروده، این خود طبیعت قانونه، طبیعت نظام اینطوریه. در یک جاهایی نظام قانونی هست، قانون هست، یک جاهایی دست طرف بازه، التزام شخصیه، اعتبار شخصیه. در این دومی که اعتبار شخصیه، این امضای قانون میخواد، خود قانون چیزی قرار نمیده، فقط امضا میکنه. اما در جایی که خود قانون چیزی قرار داده دیگه، امضای اون خودش قرار داده دیگه. این شبیه این که مثلا بعضی گفته اگه شیء واجب شد یه انسان قدرت نداره، قدرت ترکش نداره، شبیه اون، این استدلال هم شده، این شبیه اونه. این اصلا میاد میگه طبیعت قانون اینه، یک سنخیتی، یک تسانخی بین مواد قانونی هست، اگر جایی خود قانون قانون قرار داد دیگه اونجا نمیگه دست توس التزام بکن، جای التزام شخصی نیست. البته ما عکسشو داریم، اون که مسلمه، در التزام شخصی نمیتواند مخالفت قانون بکنه، این درسته، این یک بحث. بحث دیگه اصولا دو تا محدوده، محدوده التزامات شخصی غیر از محدوده اعتبارات قانونی است. در اعتبارات قانونی محدوده التزامات شخصی نیست. اگر این تصور بشه اخذ اجرت نمیشه کرد، یعنی اوفو بالعقود با یجب و اداء الشهاده نسبتش اینه، یجب و اداء الشهاده اعتبار قانونی است، اوفو بلوغود التزام شخصی است. دو سنخن هستن، دو محدوده. اگر بخوایم رو ادبیات حساب بکنیم هم اشکال مرحوم ایروانی، نه تخصیص از نه حکومت نه ورود، اما از این راه حساب بکنیم اینطور. این راجع به پس این بحثی رو که مرحوم های ناینی و آزیا دارن دیگه، من حال خوندن همه که چون اطلب چند بار گذشته دیگه حال تکرار ندارم. به نظر ما رسیده که اگر بشه این راه بهتره، و اون این که یک، اولا ما سه بخش بکنیم نسبت به این داره، ما خواهیم بسنجیم. یک بخشش مربوط به ادبیات قانونی باشه، یک بخشش مربوط به روح قانون باشه. بعد در بحث اصل سبب مصیبت ما از روح قانون وارد شدیم، نه از شرح و حکومت و از این حرفایی که آقایون هم، و یه بخشم مربوط به فضای قانونی باشه. در ادبیات قانونی تخصیص داریم، حکومت داریم و ورود، اونام که دیگه وضعش روشن شد که مطرح شد، به ذهن ما میاد این راه شاید بهتر باشه. بعد از اون مرحوم آقای ناینی متعرض بحث تخصیص شدن و مقدمه رو چیندن که آیا چرا تخصیص از به اصطلاح تعارض نیست. از این صفحه 716 سعی کردن یک توضیحی برای این کلام بدن، مثل اکرم العلماء الا الفصاح. عرض کردم یه نکته قبل از این که وارد این بحث بشیم، عرض کردیم در کتب اهل سنت آمده که تخصیص و مباحث تخصیص رو اولین بار شافعی وارد ابحاث اصول کرد، و خب سابقا هم خوندیم این مرحوم شیخ قدس الله نفسه مخصوصا در این کتاب مبسوط یا خلاف سعی کردن خیلی از احکام رو به لغت تخصیص بیان کنن. این به ذهن بعضی رسیده که این یه نوع تأثری است که شیعه به تفکر شافعی پیدا کرد. دیدم بعضی نوشته آمده که 80% افکار شیخ از مذهب شافعی. خدا انشالله هدایتشون قابل باشه. عرض کنم که اولا مسئله تخصیص که حالا فردا توضیحاتش مرحوم ناینی میخونیم عبارتشون، یه مسئله عقلایی است. این که بگه اگر برفرض راست باشه که مثلا شافعی گفته، یعنی اینی که در یک کتاب اصولی مدون آورده که به ما رسیده، چون قبلش هم اصول بوده ما نرسیده، اونی که الان به ما رسیده در این کتابه، اما این معناش این نیست که این تخصیص یک مطلبی باشه که شافعی گفته قبل از شافعی اوائل قرن سوم وفاتشه، مثلا زمان امام باقر یا امام صادق نبوده و ایشون مثلا تخصیص رو فهمیده که شیخ هم گفته اصلا تعجب آوره. در همین ایام فاطمیه که هستیم، در این خطبه معروف از زهرا افخص الله ابی با آیته، اصلا حضرت اشکال میکنن دیگه، آیات ارث چرا پدرم شامل نشه، عمومات تمسک عمومات گفت، این افخص اصلا آمده، یعنی آیا تخصیص آمده برای پدر من که پدر من مثلا اموالش به ارث برده نشه. بقیه در اون روایت داره اثر صحابه فی کتاب الله ترس و عباک و لعرسه خطاب به ابوبکر، تو از پدرت ارث داری من ارثم. بعدم تعبیر خصه آمده، این تعبیر تخصیص، این که مال اهل صحابه است که اصلا یالا قرن دوم، این سال 11 ام هجرت بلا روایت امیر مولا. بله خب روایت هم هست. این ببینید این که تدوین شده، این که آمده در یک کتاب اصولی، این که این کتاب اصولی فعلا به ما رسیده در کتاب رساله شافعی است، این فعلا به ما رسیده، این مطلب عقلایی هم هست، یه مطلبی. و این عرض کردیم و یکی از جایی که من همیشه عرض کردم که واقعا ما گله داریم از مرحوم نجم الله مرزی، ایشون اصلا برداشت این کلمه رو درش تصرف کرده استثناء. ایشون میگه اگه گفت جاء القوم الا زیدن تناقض داره، چون جاء القوم زید آمد الا زیدن نه. خیلی شن ایشان عجل از این حرفا شو در شهر کافیش نگاه بفهم، ایشون میگه تناقض هست در این عباره در اخبار جاء القوم الا زید، و یک اشکال
رابطه موضوع حکم را کلیدت و معلوم نمیستن، گفتن معقول نیست که در جایی موضوعاً باشه حکمان خارج بشه، یعنی از این جهت حکم دار مدار موضوع.
ببینید اون بحثی که شما فرمودین تخصیص در اعتبارات، این بحثی که رزی داره تخصیص در خبر، جمله خبریه درست کردیم، این اشکالی که شما که اونجا یک اشکال دیگه هم داره که اصلا عموم، بعضی اشکال دارن که اصلا عموم ما نداریم، چطور میتونه انسان احاطه به عموم پیدا بکنه، کل انسان از این کسا چطور میتونه، ببین انها اشکال. لذا خود رضی جواب میده اون جوابی ما سابقا در بحث تخصیص و استثناء عبارت رضی از رو خود نجوان کتاب کابشر کافیشون خوندید، خود رضی جواب میده که صحیحش اینه، اول تخصیص میخوره، اول استثناء میکنه، بعد حکم نسبت میده، برای اینکه تناقض پیش نیاد. خیلی حرف عجیبی حرف اینجا. یعنی اول میگه القوم الا زید، قوم منهای زید آمد، این آمد و بعد نسبت میده، نه اینکه اول جا القوم میگه اسناد مشه. واقعا ایشون با جلالت شأنش اضافه در وجه غریب فرموده، ایشون با جلالت شأنش که من میدونی خیلی هم بیشون ارادت دارم، اما انصافا با جلالت شأنش این حرفش خیلی عجب غریب. ایشون میگه دقیقاً معنای عبارت این هست، این نیست که قوم آمدن زید نبود، زید نیامد، این نیست، معناش اینه قوم منهای زید آمدن، اینطوری اول خارج میشه، بعد از اینکه خارج شد نسبت داده میشه. اصلا میگه فردا خیلی بود به شوخی اشبهه.